بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. سالگرد شهادت امام ششم حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصوم را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان و اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را از پیروان راستین آن حضرت قرار بده. بعد از عمری توفیق شرفیابی در این محفل نورانی نصیب من شده که نمیدونم آیا بار دیگری این توفیق حاصل بشه یا نه، مناسبت های متعددی هست که جادره در باره همه منا صحبت بشه، منطقه هم وقت تنگ است و هم حال بنده خیلی مساعدی است. غیر از اصل موضوع شهادت سابق که امروز در تمام محافل کشور در این باره گفتگو میشه، از رسانه ها بحث ها، مقالات، سخنرانی ها، عزاداری ها پخش میشه، مناسبت های دیگری هم هست، از جمله این که در چنین روزی نخستین حمله کماندوهای شاه به مدرسه فیضیه انجام گرفت و در اون روز تعدادی از طلاب عزیز به شهادت رسیدند یا مجروح شدند و یک رفتار سبعانه بی سابقه با روحانیت انجام گرفت که مبدأ کارهای وقیحانه دیگری شد که همه اطلاع دارد. به هر حال خاطره شهادت اون کسانی که در این روز در مدرسه فیضیه به شهادت رسیدن را گرامی می‌دارد. اون چه به نظرم رسید که در این فرصت که وقت شما عزیزان رو می‌گیرم اولویت داره که بهش بپردازم این است که در این روز ما باید توجه کنیم که خدای متعال چه نعمت عظیمی به ما داده که ما را از پیروان امام صادق صلوات الله علیه قرار داده. نقشی که ایشون ایفا کردند در ابقاء معارف اسلامی، در احیاء دین، نقشی است که بدیلی در تاریخ نداره و نداشته و در این زمینه ها بحث های زیادی انجام گرفته و همه شما می دونید. اما این که ما چه نعمتی رو دریافت کردیم که به وجود اهل بیت و مقاماتشون معرفت پیدا کردیم و این توفیق را یافتیم که از فرمن برکات اونها خوشگی به اندازه شرقیت خودمون بچینیم. شاید بسیاری از ما غافل باشیم که خود این نعمت چه نعمت عظیمیست. در زیارت عاشورا به عنوان یک کرامت الهی یاد شده و اسأل الله الذي اکرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. شناختن اهل بیت و حتی شناختن دوستانشون یک موهبت الهی است. همه انسان ها چنین نعمتی را پیدا نمی برند، لایق چنین موهبتی نیستند. خدا انسان های برگزیده ای را به این موهبت مفتخر فرمودی که معرفت اهل بیت، مودت اهل بیت، ولایت اهل بیت را نصیب اون مکن. در مقابل این نعمت عظیمی که هر قدر درباره عظمتش گفتگو بشه کمه. نه تنها بنده با زمان الکرم توانای این کار را ندارم، خیلی بزرگتر از منها هم نمیتونم حرف این مطلب را ادا کنم که شناختن اهل بیت و ولایت این خانواده چه نعمت عظیم است. به همین اندازه اکتفا میکنم. میخوام مطلب دیگری را عرض کنم که این مقداری جنبه عملی برای ما داشته باشه. در مقابل این نعمت عظیمی که خدا به ما داده، اقتضا میکنه که ما هم شکر مناسبی در مقابل این نعمت به جا بیاریم. اصولا یک تناسب و تعادلی برقرار است بین برخورداری از نعمتهای الهی و تکالیفی که متوجه انسان میشیم. هر قد نعمتهای الهی درباره کسی بیشتر باشی، تکلیف ادای شکرش و انجام وظایفی که به اونها تعلق میگیره سخت‌تر خواهد. به عنوان تشبیه معقول و محسوس، یکی از مصادیقش هر که ثروت بیشتری داشته باشه تکلیف ادای حقوق واجبش هم بیشتره. یه نمونه ایست از این که وقتی آدم نعمتش بیشتر شد تکالیف بیشتری هم خواهد. کسانی که از معارف اهل بیت بیشتر استفاده کردن، اونها تکالیف بسیار بزرگی داره. اونها در واقع خلفای پیغمبر و خلفای اهل بیت و وارثان انبیا هستن و مرتبه ای از مسئولیت‌های اونها رو باید عهده‌دار بشن. از علماء و ورثت الانبیا، ان الانبیاء لم یورثوا درهما و دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ لحظ وافر. به هر حال اونی که موضوع ارزنده است این مصداقشه. کسانی که از موهبت معرفت و ولایت اهل بیت بهره‌مند شدن نسبت به سایرین تکالیف سنگین‌تری دارن. یعنی ما شیعه ها تکلیفمون از سایر برادران مسلمونمون بیشتره، چون اونها از موهبت کمتری بهره‌مند هستند. خدا نعمت معرفت و محبت و یا لااقل ولایت اهل بیت را به اونها نداد. حالا چرا محروم شدن بحث دیگری است، ولی به هر حال حالا که ندارن تکلیفشون هم کمتره. به همون اندازه‌ای که فهمیدند و حجت برشون تمام شده و از برکات اهل بیت استفاده کردن، نسبت به همون هم یه مسئولیت هایی داریم. ما اینکه این نعمت ها نصیبمون شده تکالیف سنگین تری داریم. مخصوصا عالمان اهل بیت، عالمان پیروان اهل بیت تکالیف سنگین تری دارن که معارف اهل بیت را به دیگران معرفی کنن. خب هم روایات زیادی در این زمینه داریم، هم یه مطالب دیگری از غیر صنف روایات از قبیل خواب ها فرض کنید، مکاشفات، یا اینکه در مواردی هم کسانی که مورد وسوخ هستند ادعای پیام های حضوری هم کردن. البته من نمیخوام ادعا بکنم که این حجتی میشه برای همه، ولی به هر حال اشخاصی هستن که مورد وسوخ و اعتماد هستن، ادعا میکنن که از زبان مبارک ولی از صلوات الله علیه شنیدن. چرا معارف ما اهل بیت را برای مردم عالم به زبان خودشون بیان نمی کنید تا بفهمند؟ این وظیفه سنگینی است که بر دوش کسانی است که به این معارف آشنا شده. هر که بامش بیش برش بیشتر. خب در مقابل این نعمت عظیم و تکلیف شکر این نعمت که به دلیل عقل اثبات میشه و احتیاج به برهان تعبدی نداریم و عزیزان اهل فضل هستند، علمای عقاید و کلام، در کتاباشون فرمودن که چرا ابتدا اصلا تحقیق درباره دین واجبه. هنوز کسی که خدا را نشناخته به چه دلیل واجبه که باید بره بشناسه؟ ما بعد از اینکه خدا را شناختیم میگیم خدا بر ما واجب کرده که بری پیغمبر رو بشناسید، دین رو بشناسید، احکام دین رو بشناسید. اما کسی که هنوز خدا را نشناخته قبول نداره. به چه دلیل اصلا باید بره بشناسید؟ به چه دلیل باید تحقیق بکنید؟ تا بعد با دلیل اثبات بشه که خدایی هست و دنبالش سایر هستند. علمای علم کلام فرمودن که یکی از راه‌هایی که اثبات می‌کنه وجوب تحقیق درباره دین را وجوب شکر منعم. درسته همین خدایی نمی‌شناسید، اما عقل اون میگه به این که این نعمت‌هایی که در اختیار تو هست باید ببینی کی این نعمت‌ها رو به داده شکرشو می‌دهی. وجوب شکر منعم اقتضا می‌کنه که اول برای خود منعم رو بشناسی، بعد ببینی که چگونه باید شکرشو می‌دهی. حالا من در مقام تحقیق در این مسئله و بررسی این دلیل و اینها نیستم. میخوام عرض بکنم که وجوب شکر منعم یک مطلب عقلی قطعی است که حتی برای اثبات وجوب تحقیق درباره دین علمای بزرگ، متکلمین بزرگ ما، امثال شیخ طوسی، علامه هلی و دیگران به این دلیل استدلال کرد. وقتی ما باور کردیم که این نعمت ولایت از این ترین نعمتی است که خدا به ما داده، اینکه باید شکرش رو به جا بیاریم، این دیگه دلیل شرعی نمیخواد. حالا صرف نظر از ادله فراوانی که در نصوص دینی هم آمده، حالا چگونه شکرش رو به جا بیاریم؟ باز هیچ شکی نیست که آدم وقتی نعمتی بهش افاده شد عقل میگه که سعی کنی نعمت رو نگه داری، از بین نره. این دیگه اولین کاریست که باید کرد. وقتی ما سلامتی داریم و فرض کنید علیاذ بالله کسی هنوز خدا هم رو نشناخت، با عقل میگه سلامتی تا حفظ کن. یا هر نعمتی دیگه ایش. ما وقتی نعمت ایمان به خدا داریم، شناخت دین داریم تا ولایت اهل بیت، اولین وظیفه‌مون اینه که سعی کنیم این نعمت رو حفظش کنیم، در معرض خطر قرار نگیریم، مخصوصا وقتی توجه کنیم به این که چه دشمنان زیادی، چه دزدان و رهزنانی در صدد ربودن این کیمیای گرانبها هستند و به صورت‌های مختلف میخوان این سرمایه عظیم را از دست ما بربایند. اولین وظیفه‌مون اینه که سعی کنیم اینا خوب نگرش داریم، با تقویت ادلش، با اون سبا کلمات خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و بالاخره اون چه مهمتر هست با عمل به این دستوران، چون اینم یه اصلیست که باز حالا به عنوان اصل موضوع اینجا قبول میکنیم در جاش اثبات بشه انشاءالله. آدم وقتی به یه چیزی معتقد هست اگر به لوازمش عمل کرد این اعتقاد راسختر میشه، ایمان به اون مطلب پابرجاتر میشه. اگه به لوازمش عمل نکرد یواش یواش اون اعتقاد ضعیف میشه و کار به جایی میرسه که آدم شک میکنه اصلا در همون اعتقاد، بلی آزو به لاگایی میرسه به جایی که به کلی اونا انکار میکنه. اون آیه معروفی که همه شما صدها بار شنیدید و چه بسا بحث کردید، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات، کار بد نتیجهش این میشه که آدم ایمانش هم رد هست. بقای ایمان مشروط به این است که آدم به لوازمش عمل کنه. اگه به لوازم ایمان عمل نکرد یواش یواش کمرنگ میشه، کمرنگ که شد در معرض خطر قرار میگیره، مریض میشه، آسیب پذیر میشه، کم کم به شک مبتلا میشه، یه وقت هم میبینی خدای نکرده میپره از این. ما اگر بخوایم این موهبت الهی که موهبت ولایت اهل بیت هست برامون محفوظ بماند و انشاءالله رشد بکنه، قویتر بشه، اعتقاد ما راسختر بشه، بر یقینمون افزوده بشه، باید سعی کنیم به لوازمش عمل کنیم. اگه عمل نکردیم بترسیم از این که این ایمان و اعتقاد این معرفت و ولایت کم رنگ و عبرت بگیریم از کسانی که روزی از دوستان اهل بیت شمرده می شدن بلکه در این مسیر کارهایی کردن، قدمهایی برداشتن، امتیازاتی بر دیگران داشتن، اما در اثر رفتارهای ناپسند، ارتکاب گناهان، کم کم این معرفتشون ازشون گرفته شد و کارشون به جایی رسید که رویاروی اهل ولایت قرار بود. و عبرت بگیریم از من و شما هم تاقته جدا بافته نیستیم، ما هم انسان، ما هم اگه به لوازم ولایتمون پابند نباشیم و عمل نکنیم کم کم سوست سست و ضعیف شد، یه وقت هم میشکنه، یه وقت هم خورد میشه، یه وقت هم میپره. چه کار کنیم که به لوازم تشیع، به لوازم ولایت اهل بیت منتظم باشیم و امیدوار باشیم که خدای متعال روز به روز این ایمان را راسخ‌تر کنه، بر معرفت ما بیفزایه، چون این دامنه معرفت اهل بیت که شعاعی از معرفت الله هست. ما به اونها که ارادت داریم به خاطر این نیست که شکل خاصی داشتن و سایر ویژگی های مادی، به خاطر این است که اینا بندگان مقرب خدا بوده. همه عشقهایی که به سید الشهدا و به سایر اینه اهل بیت و به امام صادق صلوات الله علیه می‌ورزیم به خاطر اینی که اینها بندگان مقرب خدا بودن، یعنی این عشقها پرتوی از عشق به خداست، اصالت مال اوست و این باب پایان نداره. اینجور نیست که امروز اگر یه درجه افزوده شد بگیم این دیگه تمام شد، رسیدیم به آخر خط. راه معرفت خدا، ایمان به خدا، عشق به خدا پایان پذیر نیست، این راه بی نهایت است. حالا به اون عالی ترین مراتبی که تصور میشه ما نمیرسیم هیچ، رسیدن به معرفت های شاگردانشون هم خیلی مشکلی. معرفت ما بخواد بپرسه به معرفت سلمان ابوذر، خونه همسال اینا، اینم هم خیلی مشکلیه. حالا به معرفت خود اونها نمیرسید. اگه ما خیال میکنیم میتونیم برسیم، حالا اینه که یا خودمون رو نشناختیم یا نمیدونیم معرفت اونها چقدر اوج داریم. به هر حال نگران نباشید از اینکه ما هرچی بیشتر عمل کنیم دیگه ثمری ندارد. چرا؟ بازم معرفت بالاتری هست. اگه بخواهیم به عالی ترین مراتب معرفت، ایمان، ولایت دست پیدا کنیم، باید چیکار کنیم؟ بهترین راهش، البته حالا بحث های عقلی و اینا هم میشه مطرح کرد، ولی میون بر بزنیم، بهترین راه اینه که اینو خودشون چی گفت. گفتن اگه میخواد شیعه ما باشید چیکار باید بکنید؟ من دو تا روایت بخونم و بیشتر وقتتون رو نگیرم. یکی در باره ولایت هست، البته اینا مراتب مختلفی داریم و از این مراتبش بر هم تطبیق میکنه، اما چون همون عنوانش در روایت مختلفه من به همون عنوان ملتزم میشن، همون را روش تکیه میبرن. میدونید یکی از اصحاب خاص حضرت فاقر و حضرت صادق صلوات الله علیهما جابر بن یزید جعفی است که بزرگان گفتن این از اصحاب سر ائمه بوده و داستانهایی هم کم و بیش نقل شده. در احوالات او گفتن که آمد خدمت امام، عرض کرد آقا این مطالبی که من از شما گرفتم و فرمودید به کسی نگو، من به کسی نمیگم، اما گاهی اینا اینقدر فشار میاره بر من که کنه و میخوام منفجر بشن. یه حالت روانی خاصی است، آدم یه چیزایی که میدونه بخواد همه رو تا آخر و آن پنهان نگه داره، خیلی باید به خودش فشار بیاد. طبیعی آدم معمولا ایش رو یاد میگیره، میخواد یکی دیگه هم بگیره، اونم خبری میفهمه، میخواد منتقل کنه. این مطلب ای رو تا آخر اون به هیچ کنگه خیلی مشکله. حالا یه وقت یه مطلب است، یه حدیث، یک صفحه نامه است، خب به هر خونه دلی باشه آدم میگه. 50,000 حدیث به جابر بن یزید فرمودن اینا از اسرار به کسی نگی. 50,000 حدیث. اومد عرض کرد که آقا من اینا به سینم فشار میاره، میخوام منفجر بشم، چیکار کنم؟ فرمودن برو توی بیابون یه گودالی بکن، سر بکن تو اون گودال، بگو قال محمد ابن علی الواقیر، قال جعفر ابن محمد ابن صادق، این روایت ها رو بگو، برو گودال بگو تا خود دلت خالی بشه. یه همچین کسی بود. حالا ببینید برای جابر میخوان ببینن ولایت چیه و کی دارای ولایت هست. ما حالا ننشینیم تحلیل های علمی و عقلی و فلسفی و ارغانی بکنیم که ولایت باید چجور باشه. خود امام فرموده ولایت چجوره، فرمود وعلم یا جابر. این چیزاییست که نقل کرده ها، ما اسراری که نگو بود که نگو، این چیزاییست که نقل، یکی از چیزایی که نقل کرده این نقل. وعلم یا جابر انک لا تکون لنا ولیاً حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک و لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزنک. فرمود جابر میخوای ولی ما باشی، ولایت ما داشته باشی، این علامتش، اگه اینجوری بودی تو دارای ولایت ما هستی. چجوری؟ فرمود اگه همه اهل شهرت جمع بشن، اونا ایک تو رو میشناسن، جمع بشن به فریاد برارن که تو بسیار آدم خوبی هستی، زنده باد جابر، از تو تعریف کنن. وقتی همه مردم تعریف کردن هیچ اثری در دل تو نگذاره، شاد نشید، اگر همه مردم جمع شدن و گفتن عجب آدم بدی زیاده، هیچ متاسف نشد. بلکن اعرض نفسک علی کتاب الله، خودت را بر قرآن عرضه کن. ببین اونجوری که هستی قرآن میپسنده یا نمیپسنده. اگر منش تو را قرآن میپسنده خوشحال باش، ولو همه مردم به تو فحش بدن، فحش بدن بگن فاسق فاجر، انک رجل سوء. و اگر دیدی که رفتارت و منشت مطابق قرآن نیست، قرآن تو را نمیپسنده، اگر همه عالم هم بگن تو آدم خوبی هستی، تو نباید خوشت بیاد. خب میدونی که آدم خوبی نیستی، قرآن تو را نمیپسنده. ملاک سرور و حزنت این باشه که رفتار موافق قرآن است یا مخالف قرآن. اگه موافق بود خدا را شکر کن که این نعمت بود، اگه مخالفه استغفار کن، گریه کن، تضرع کن تا خدا عیبات را برطرف کن. به حرف مردم چه کار داری؟ همه بگن خوبه تو بهشتی میشی؟ اگه بهشتی باشه همه مردم بگن بده تو جهنمی میشی؟ اگه خدا خوشش به دهن مردمه، تو باید سر و کارتو با خدای خودت ببینی. مردم ها چی میخوان؟ این علامت کسیست که ولایت داره. حالا هر کسی کلاه خودشو قاضی کنه ببینه چه اندازه ولایت داره، چه اندازه ما تحت تأثیر حرف مردم هستیم. مواظب هستیم دیگران از ما تعریف کنن، مواظب هستیم که نباید مردم درباره ما بدبین بشن. یه حدیث، یه حدیث هم از خود صادق سلام الله علیه هست و عبدالله ابن جندر که اونم یکی از اصحاب بزرگ اهل بیت از راویان ارزشمند. اینجا توسط عبدالله ابن جندر به من و شما پیغام دادن، فرمود یا ابن جندر بلغ معاشر شیعتنا، این پیغام را به همه گروه های شیعه ما برسان. خدا رحمت کنه عبدالله ابن جندر را که این پیغام را رسان. بعد از قرنها امروز فرمایش امام صادق به گوش من و شما میرسه، بلغ معاشر شیعتنا و قل لهم، این پیام را بهشون برسون، بگو چی بگو؟ لا تذهبن بكم المذاهب، یعنی اگر این در اون در نزنید، دنبال این و اون نرید، چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد، چی درسته چی نادرسته. لا تذهبن بكم المذاهب، اگه میخواید واقعا شیعه ما باشید، ولایت ما باشید، ملاکش اینه، سراغ حرفای دیگر را نرید. فوالله فوالله لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتهاد به دنیا. خیلی ها میگن، اون وقت ها میگفتن، حالا هم یه جورای دیگرش میگن، تا اون وقت ها بعدی ها خیلی تون میرکتن، بعدی غلاط میدن، یه حرفای عجیب و غریبی میزد در همون زمان خود حضرت صادق. اون زمان تقیه هم بود، امام درست همه مطالب و همه جا نمیتونست بیان بکنه، گاهی زمینه های پیش اومد، نامه ای مینوشتن که یا به شیعیان ما برسونید بگید این نامه رو مطالعه کنن، تو خونه هاشون بگذارن، هر روز بخونن، هر هفته بخونن. از این چیزان بوده، نامه هاش هم هست، منتها خانندش نیست. نامه هایی که امام صادق فرستاد گفت به شیعیان ما بگید بخونن الان هست، منتها ما خواننده هاش تنبلیم. در حال این هم یه پیام حضرت فرمود، والله لا تنالش ولایتنا الا بالورع و الاجتهاد. بی خود این در نزنید، دلتون رو خوش نکنید به حرفای اینو. مثل این به خدا قسم کسی به ولایت ما نخواهد رسید جز از راه ورع و حاصل. هرقدر بیشتر ملتزم به رعایت احکام دین باشید، حلال و حرام رو بهتر رعایت کنید، هرچی بیشتر دقت داشته باشید، تقوا بیشتر داشته باشید، بیشتر از ولایت ما بهره‌مند خواهید شد. البته حالا این برای کسانی مایوس کننده نباشه که اگر اهل گناه هستن بگن ما که دیگه پس زیر آب هستیم، چه یک نه چه صد نه. نه، اونها هم محبت اهل بیت دارن، به اندازه محبتشون بهره هایی میدارن، انشاءالله باعثی میشه اون محبت که توبه کنن. بعدی که توبه کردن کم کم اهل ورع و تقوا بشن، اون وقت قلبشون مستعد بشه که ولایت هم درش قرار بگیره. این ولایت مرتبه ایست خیلی بالاتر از محبت. اجازه بدید چند دقیقه وقت هست، من یه حدیث دیگه در این زمینه براتون یادآوری کنم. البته همه شما زیاد شنیدید. بعد از این که حضرت رضا صلوات الله علیه به اصطلاح مقام ولایت اهلی رسیدن، شیعیان در اطراف کشورهای اسلامی خیلی شاد شدن. امام هفتم را با چه مصیبتی سالها در زندان بعدشن به شهادت رسوندن. شیعه ها اون روزگار رو دیدن، حالا چشم باز میکنن که امامشون به جای پدرش که 13 سال یا 7 سال یا کمتر یا بیشتر در زندان بوده، حالا کنار تخت سلطنت نشسته. خیلی خوشحال بودن، دست دست می اومدن به طرف مرگ برای اینکه تبریک بگن به آقا، آقا را زیارت کنن، تبریک بگن. امروز مقام معظم رهبری یه شهری دارن، مردم چجور چه هم میشن ایشون را زیارت کنن؟ اینکه ایشون افتخار میکنه به اینکه نوکری از نوکران امام رضا حساب بشه. اگه خود امام رضا امروز می اومد در ایران، مردم چیکار میکردن؟ مردم جمع شدن از اطراف، البته به این آسونی نبود که با هواپیما و با قطار و اینا زود جمع میشن، تا از شهرها حرکت میکردن اون روز با اسب و قاطر و این حرفا، کم کم تدریجا میرسیدن گروه گروه میومدن اونجا که حضرت رو زیارت کنند و عرض تبریک بکنند و امامشون رو ببینن. یه عده از شیعه ها اومدن به صورت گروهی قافله ای بودن، اومدن سراغ گرفتن منزل آقا رو پیدا. دربان اومد که شما کی هستید، چه کار دارید؟ گفتن ما جمعی شیعه هستیم، میخوایم اماممون رو زیارت کنیم. رفت خدمت آقا رسید و از کرد که آقای ده میگن ما شیعه شما هستیم، میخوایم شما رو زیارت کنیم. فرمود اجازه ند. رفتند و فردا اومدن، گفتن حالا شاید دیروز آقا کار داشتن، حالا فرق امروز. دو روز، سه روز، چندین روز. به نظرم در روایت هست، حالا من خیلی وقت دیدم، به نظرم حدود یک ماه، حالا کمتر بیشتر، حالا شما همون سه روز شاید ها. شما یک کسی که از شهری حرکت کردید اومد زیارتش کنید، اومد دمیدن، مانعی هم نیست، میدید در خونه ایش مشکلی هم نیست، اما اجازه نمیدن برید تو. یه لحظه آقا بیا دم در ببینیم، نمیدید. بالاخره جمع شدن و این فهمیدن یک تعمدی در کاره، و آقا در ظرف این مدت یه چند دقیقه این فرصت میشد آقا بیایی دم داری سلامی بکنیم و دستشو ببوسیم. خودش نمیخواد، حتی یه سری در کار هست. شروع کردن گریه و زاری کردن که خب ما حالا میریم، امام را ندیدیم، این مصیبت رو تحمل میکنیم، اما یک خواهش داریم از آقا بپرسید چرا ما را راه نبرد، ما چه گناهی کردیم که مستوجب این عقوبت شدیم، این توبیخ شدیم. در بار اومد خدمت آقا و عرض کرد که آقا اینا یه همچه خواهشی دارن که شما بفرمایید گناه ما چیه؟ فرمود برو بهشون بگید که چه گناهی بزرگتر از دروغگویی؟ شما دروغ میگید، شما ادعا میکنید که شیعه هستید با اینکه دروغ میگید شما شیعه نیستید. گفتن به خدا قسم به کی به کجا، ما امام رضا رو دوست داریم، همه اهل بیت رو دوست داریم. دو حالا درست شد، بگید ما شما رو دوست داریم، این راست. اما وقتی میگید شیعه شما هستید، شما شیعه نیستید، شیعه سلمان بود، مالک اشرف بود، کسانی که صفاتشون را بگرد اونا بودن، شما کجا اونا کجا. بگید ما دوستدار شما هستیم بسم الله، حالا اجازه بده بدیان. منظورم این بود که فرق است بین این که ما دوستدار اهل بیت باشیم، همین را بگیم آقا شما دوستتون داریم، تا بگیم شیعه هستیم، تا بگیم دارای ولایت شما هستیم، ولی یه شما هستیم، خیلی ادعای بزرگ. به هر حال اونهایی که هنوز به مفهوم شیعه هم نرسیدن، مرام نباید نامید روشن، همون دوستی اهل بیت خیلی کار میتونه براشون بکنه. همین باعث این شکل کم کم از معارف اهل بیت استفاده کنن، توبه کنن، برگردن، معرفت بیشتر پیدا کنن، کم کم شیعه بشن، بعد از شیعه برای ولایت بشن. کسانی که خواسته باشن جوینده یابنده. اگه کسانی گفتن ما اهل گناه هستیم پس شیعه نیستیم پس هیچی، حالا که زیرا آبیم چه یک نه چه صد نه، نه نه اشتباه نکن، اونا خیلی امید را بشن. خود محبت اهل بیت گوهر گرانبهاییست. به هر حال فرمود اگه میخواد به ولایت ما برسی، اول باید اهل ورع باشی. ورع که انده یه مرتبه عالیه در ماست. ما انجام واجبات و ترک محرمات آدم متقی میشه، اما ورع باید از مشتبهات هم پرهیز کنه. از جایی که آدم احتمال میده پاش بلرزه هم باید دوری کنه، نه گناه یقین. و نهایت سعیتون رو باید انجام بدید که اطاعت خدا بکنید، مسیری که ما براتون تعیین کردیم همونو رو بپیمایید. این اسمش اجتهاد است. اجتهاد امروز در اصطلاح ما این مقام علمی است، ولی اجتهاد معنای لغویش یعنی کوشش کردن. لا تنال و ولایتنا الا بالورع. اجتهاد منظور این نیست که اصلا مجتهد در فقه باشی، یعنی در اطاعت ما کوشا باش، تنبلی نکن، اون چه از دستتون برمیاد اون عمل کن. شرط سوم و مباسات الاخوان، اگر میخواد دارای ولایت ما باشی، باید با برادران دینیتون، مذهبیتون، به سایر شیعیان باید با مباسات رفتار. خود این باب حالا باب وسیعی است، من بخوام عرض کنم حقوق اخوان و شرایط مساوات و اینا بحث مفصلی میطلبه. حتما هم شما از فرمایشات حضرت آیت الله مجتهدی در طول استفاده هایی که داشتید استفاده کردید، در روایات در اصول کافی بابی هست و حقوق اخوان روایات زیادی نداشته، مثلا چند تا روایت دیگر از معلم خنیس هست و باب دیگری، این باب وسیعی است. حقوق برادرانتون رو باید درست انجام بدید. حالا به عنوان نمونه من یکیش عرض کنم از حقوق اخوانی که تو اون روایت فرمود از حقوق واجبه. فرمود اگه یکی از شما خادمی دارید، اون زمانها عبید و اماع فراغون داشتن، اشخاصی بودن چند تا خادم داشتن، فرمود اگه شما یک خادمی دارید، برادر دینیتون شیعتون خادم ندارید، حق اون برادر بر شما این است که اول خادمی تا بفرسید رخت خواب او را پهن کنه، بعد بیاد رخت خواب. اینجور میخوان شیعیان با هم دیگه باشه. اون حدیث همه شنیدید که یکی از شیعیان اومد خدمت امام عرض کرد آقا ما دو نفر هستیم خیلی به هم علاقه داریم، خیلی صمیمی هستیم. فرمود آیا محبت شما به این حد رسیده که یکی از شما وقتی احتیاج به پولی داره دست بکنه تو جیب رفیقش، هرچی لازم داره برداره، رفیقش نگاه نکنه ببینه چقدر برداره. حالا اجازه داشته باشه دست بکنه اصلش خودی مطلب، اجازه نگرفته پول برداره، یکی راضی باشه اینکه هرچی دلش میخواد برداره، از اون بابته ولی هنوز به اونجا نرسیدی، اصلا نگاه نکنه ببینه چقدر برداره. و به اینجا رسید، گفت نه هنوز به این حد نرسید، فرمود هنوز رفاقت جون کامل نیست. ائمه اهل بیت میخوان دوستانشون اینجوری باشن. ولیس من شیعتنا من یظلم الناس، اگر کسی به مردم ظلم میکنه شیعه ما نیست. فرمود یظلم الناس، نه فرمود یظلم شیعتنا. ظلم به هیچ کس نباید کرد، بلون کافر باشه، ظلم به هیچ کس نباید. مباسات مال اخوان، مال شیعیان، مال برادران ایمانی، اما ظلم نکردن مال همه. اگه کسی به مردم ظلم کند، مردم خواه مسلمان باشه، خواه کافر، خواه شیعه باشه، خواه سنی، این از ما نیست. یبنه چندر انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعیان ما با چند صفت شناخته میشن، علائم ظاهریش. اول به سخاء و بذل المال للاخوان، این یکی از علائم شیعه است. اون اولی صحبت از ولایت بود، یه خود بالاتر از تشیع. حالا شیعه را می‌فرماید علائمشون چیه؟ یکیش این است که نسبت به بذل مال سختگیری نداشته باشن، پول براش قیمت نداشته. اونجایی که میدونه خدا راضی است، برادر دینیش احتیاج داره، هیچ سختگیری نداشته، انگار خودش نیاز خودش، بلکه خیلی خوشحالتر باشه که برادر دینی شد این پول استفاده کنه. نعمتی سر اختیار ما قرار گرفته، اون که دوست من هست، اون که شریک من هست در ایمان در ولایت اهل بیت، چه بهتر که او استفاده کنه. واسه میشه هم من لذت ببرم از اینکه برادر ایمانیم استفاده میکنه و هم ثواب میگیرم. دومش یه علامت بود، دومش به ان یصلی الخمسین لیلا و نهارا، نماز 17 رکعت واجب با 34 رکعت نوافلش، مجموعش 51 رکعت میگن واجبات نماز. علائم شیعه ما اینه که این 51 رکعت نمازش ترک نمیشه، بعد علائم ظاهری که از شیعیان دیده میشه. این چند تا صفت هم از منشهای شیعیان ذکر فرمودیم، این علائم ظاهریش که آدم با رفتار میشه بشناسن. یکی هم خوی و منش افراد، در اینجا دو تا تعبیر به کار برده شده. میفرماید در شیعیان ما دو صفت از صفات حیوانات نیست. این در ادبیات عربی خیلی مرسومه، در ادبیات ما هم تا حدی، برای اینکه بعضی وقتا زشتی یک صفتی رو بیان کنیم به یک حیوانی نسبت میدیم. در بین حیوانات با اینکه بعض صفات خیلی خوبی هم داره، یک صفتی خود زننده هم داره. سگ با وفاست، صفات خوبی داره، قانع هست، اما یه صفت بدی هم داره که برای مردم اصحاب زحمت میشه، هر که رو میبینه وقتی نمیشنوزه پارس میکنه، رایی اگه بخواد وارد خونه صاحبشم میشه بهشم حمله میکنه، پاچشم رو میگیدی. این رو میگن پریر باهای حمله است. میفرماد شیعتنا لا یهرون حریر الکل، مثل سگ به مردم حمله نمیکنه. یکی صفتشون، بله اگه دوز بیاد چرا؟ اون خیلی صفت خوبیه، اگه سگ پاسبان نباشه دوزدن رو راه بده که اون که دیگه خیلی، مثلا برای چی اونا نگهداریش میکنن؟ به اشخاصی که گناهی ندارن، ضرری به صاحبخونه نمیزنن، بیجهت حمله نمیکنه. سر چرا؟ اینا دیگه خیلی فرق نمیکنه. اول نمیاد تحقیق کنه ببینه این خسته چی داره، همینطور ابتدا حمله. شیعیان ما اینجور نیستن، بیجهت با یک کسی دشمنی نمیکنن، با یک کسی حمله نمیکنن، اذیت نمیرسونه. یکی هم ولا یطمعون طمع الغراب، در بین حیوانات، در بین عرب ها معروفه که کلاغ خیلی حریصی. بسیاری از حیوانات هستن که به اندازه نیازشون از غذاها استفاده میکنن، وقتی سیر شدن رها میکنن میرن. اما کلاغ معروفه که مواد غذایی رو میبره ذخیره میکنه، قایم میکنه. میگن بسیاری از این درخت های گردویی که هست، اینا اصلشو کلاغ کاشته، گردو رفته بوده قایم کرده بوده زیر زمین، کم کم سرد شده به درخت های بگرده. توی رودخونه ها، توی جاده ها، خیلی جاها درخت های گردوی کمر میاد، معروفه بین مردم، میگن گردوهایی که کلاغ زیر خاک کرده بود. این به اندازه خوراکش نمیره غذا تهیه کنه، همین که دستش رسید به یه چیزی که میشه بدزدن، بردارن، برن یه جایی ذخیره کنن، برمیداری میره یه جای قایم میکنه، اینا ذخیره میزنن. این هرسی که در کلاغ هست، شیعیان ما اینجور هرسی نداره، برای نیازشون استفاده میکنن دیگه، هی پول اندوزی کنن، زر اندوزی کنن، ذخیره کنن. اون میدونه کسانی هستن که تا آخر عمرشون بخوان از پولی که دارن استفاده کنن کم نمیارن، خودشون و بچه هاشون از این استفاده میکنن، ولی هرس نمیگذاری، باز هیچ سر سنگ میکنن، باز بیشتره، باز بیشتره. این همون طمع الغراب. شیعیان ما اینجور نیست، به اندازه نیازشون زحمت میکشن، وقتشون صرف بیشتر معارف میکنن، صرف خدمت به خلق میکنن، نه صرف زرندوزی و ذخیره کردن. اینم یه علامتشون. دو تا دیگه علامت هم در اینجا ذکر شده، اینا رو عرض کنم و دعا کنم. یکی میفهمد لا یجاورون لنا عدوان، یکی از چیزهایی که در زندگی انسان فوق العاده مؤثر هست در تغییرات رفتار و روش و منش و حتی در اعتقاد، هم نشین. آدم با اشخاصی که معاشرت داره سخت از اونها اثر میپذیره، خودش هم متوجه نیست. یه مدتی با یک کسی معاشرت میکنه، آرام آرام یک اثرهای از اون میپذیره، خودش هم هیچ متوجه نیست. هم در رفتارش از برمی میذاره، هم اگه مثلا بحث اعتقادی و این حرفا دارن کم کم در اعتقادش نارده. وقتی صد بار آدم یک شبهه در باره یه چیزی شنید، با روز اولش فرق کرده. وقتی با یه ضد انقلاب آدم معاشرت کرد، هر روز فحش داد، بالاخره یه اثری در آدم میذاره. شیعیان ما اینجوری هستن که لا یجاورون لنا عدوان، سعی میکنن که با دشمن ما هم نشینی نکنن، هم سایه نشن، زندگیشون جدا کنن. معاشرت با گمراهان، با فاسدین، با تبهکاران، با دزدان، با رشوه‌خواران کم کم اثر. چون شیعیان ما این حقیقت ها میدونن، مواظبن که با آدم های بد معاشرت نکنن، حتی همسایشون نشن. لا یجاورون ولا عدوان، با عدو ما همسایه هم نمیشن. اینم یکی از علامه شیعه اینا. علامت آخری هم ولا یسالون لنا مبغضن ولو ماتوا جوعا، هیچ وقت نیازشون را به دشمن ما عرضه نمی کنند. حضرت تعبیرشون اینه که اگر شیعه ما از گرسنگی بمیرد، در خانه دشمن ما نمی بینید. ولا یسالون مبغضا لنا ولو ماتوا جوعا، غیرتش نمی گذارید که دست به سوی کسی دراز کنه که دشمن موالیش هست. آخرین صفتی است که در این روایت از صادق پیغام داده که این را به شیعیان ما برسونید. هر که میخواد شیعه باشه باید اینجوری باشه. پروردگار اطراف مقام امام صادق قسم میدیم به زشتی ما، به بدکاری ما نگاه نکنید، به بزرگی امام صادق، به مقام او، به عزت او، به قربی که در درگاه تو داره او قسم میدیم که ما را هم صدقه سر شیعیان خالص از شیعیان امام صادق محسوب بدن، به ما توفیق بده که ائمه ها رو بهتر بشناسیم، بیشتر به آنها عشق ببرزیم و ولایت آنها را بیشتر کسب کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.